أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ضمن تنبیه دوم در این قسمت اواخرش این مطلب مطرح شد که جریان اصالت الصحیح در فعل غیر در یک عملی متوقف بر اینی که ببینیم چه عملی را در نظر دارد و قصد کرده. باید قصدش رو احراز کنیم که چیکار میخواد انجام بده. اگر لباسش رو توی آب برد، آیا میخواد تنظیف کنه یا تطهیر کنه؟ تا وقتی احراز نکردیم که قصد تطهیر دارد، نمیتونیم بگیم انشالله درست لباس را طاهرن شسته، شرایط طهارت را رعایت کرده. باید اول احراز کنیم قصد را. مطلبی هم سابقا گفته شد ضمن یکی از تنبیهات که اگر اصالت الصحه در فعل غیر جاری شد، یحمل علی الصحیح الواقعی، یعنی صحیح به نظر عامل نه صحیح به نظر فاعل، میگیم درست واقع شده اونجوری که من میخوام، اون وقت یترتب برش آثار فعل صحیح او. این دو مطلب لابلای بحثای سابق روشن شد و درستم هست، ادلش هم بیان شد. در این حال دو تا مسئله در کلمات فقها دیده می شود که یک مسئلهش اسناد به مشهورم داده شده و مسئله دومش نه ولو اسناد به بعضی ها داده شده، و این مخالف با این مبنایی است که برداشت کردیم. یکی در مورد کسی که اجیر می شود برای نماز عن المیت، اجیر میشه یا اومده میگه تبرعاً میخواد انجام بده. خب فعلو انجام داد، اما نمیدونم صحیح انجام داد یا باطل. اینجا بعضیا گفتن نمیشه حمله بر صحت کرد، کافی نیست برای براءت ذمه میت یا منوب عنه، الا اینکه این فاعل عادل باشد و خودش بگه درست انجام دادم، الا ان یکون عادلا و اخبر به صحته. در حالی که طبق این بیانی که الان خلاصه گیری شد، اصالت الصحه در فعل او حکم میکند به صحت عملش، دیگه چیزیه نمیخوای. چرا اینجا اصالت الصحه رو کنار گذاشتن؟ اینایی که این مطلب رو گفتن ینسب الی المشهور. و دیگری در مورد کسی که آدم عاجزی را وضو می دهد، یا آدمی است خودش از وضو گرفتن عاجزه، البته وضو برایش ضرر نداره، اما نمیتونه آب برداره بریزه به صورتش، نمیتونه با یک دستش دست دیگر رو بشوید. فرض کنید دستهاش فلج شده، از کار افتاده، نمیتونه وضو بگیره. در باب وضو فرمودن در این مورد باید دیگری او را وضو بدهد. دیگری میاد آب به صورتش میریزه، صورتشو میشوره، بعد دست راستش، بعد دست چپش و کذا. حالا اون تشریفات و خصوصیاتش در بحث وضو اونجا مطرح شده در ذیل بحث جبائر. اینجا بعضیا فرمودن این آدمی که میخواد دیگری را وضوع بدهد شرط هست که عادل باشه، که بگیم انشالله بگیم این آدم عادله و تخطی نمی کنه و درست انجام میده، نه اینکه احتمال بدیم باطل انجام داده باشه. معناش اینه اگه احتمال بدیم باطل انجام داده باشه، درست انجام نداده، همه صورتشو قشنگ نشسته، همه یدینشو درست کاملا لای انگشتاش چنین نشسته، نه این وضوع درست نیست. در حالی که مقتضای اصالت و صحیح در فعل غیر اینه که این درست باشه. میبینیم در این دو مورد شرط عدالت مطرح شده. خب چی بگیم در این مورد؟ به این مناسبت یه بحث عمده‌ای حالا در مورد اصالت و صحیح در فعل نائب، نائب هم غیره، در فعل نائب مطرح شده. یه موردش روشنه، حالا قطع نظر از این دو قسمت فتوایی که از افراد نقل کردیم، یه موردش روشنه. اگه کسی نائب شد برای دیگری، ولی من نمیدونم این خون نماز یا نخوند، مثلا نماز رو خوند یا نخوند، اینجا میشه اصالت و صحه جاری کرد؟ فعلی رو که اصل وجودش رو شک دارم، این که جای اصالت و صحه نیست. این یک. دوم این که بله میدونم نماز خون، تحقیق کردم، جستجو کردم، همسایه‌هاش، رفقاش، همخونه‌هاش، اینا گفتن بله ایشون خیلی نماز اینجوری میخونه، خیلی خوب خون، اما قصدش از طرف من بود یا از طرف دیگری؟ یکی از شرط‌ها این بود که قصدشم احراز کنم تا بگم صحه عنی، اینو که اصالت تو صحه درست نمی کنه. پس جایی میتونیم فعل نائب را حمله بر صحت کنیم، اینش طبق بحثای گذشته مسلم، جایی که بدانیم اولا فعل رو انجام داده، یک، ثانیاً به قصد نیابت از من هم یا ولی من هم و امثال اینا انجام داده، این دوتا رو باید احراز کنم، اون وقت برم سراغ اصالت الصحه. در این قسمت نمیتونم اصالت الصحه جاری کنم، پس باید چیکار کنم؟ احراز کنم این دو جهتش را، خودش بگه بله خوندم، به قصد شما هم خوندم، و خودش هم عادل بوده باشد تا این قولش اثبات بشه. این خودش یه بحث گنده‌ای دنبال خودش میاره که حالا به قول یکی خودش اکتفا میشه یا دو نفر باید بدن، در موضوعات قول عادل واحد کافی است یا نه، یا حالا بر معروف اینه که کافی نیست، ما میگیم کافی است، حتی عدالت هم نمیخواد، ثقه هم باشه کافی، ولی مشهور میگن نه کافی نیست. چه باید کرد در این مورد؟ خودش یه مسئله مستقل، یه گفتگوی خاصی هم در ذیلش میشود داشت، فعلا تو پرانتز میذاریم. این دو قسمت نیاز به قول خود این آقا دارد، حالا با اشتراط عدالت یا با اشتراط وثوق یا به نحوی از خارج اطمینان پیدا کنم که بله این آقا این عمل را از طرف من انجام داده. بله نه نه خیلی نائب خودش نیابت نمیخواد، ولی برای اثبات این قضیه عدالت میخواد. بله بله نه مسئله تون مستقل، سید در مسئله دهم از مسائل استیجار للمیت این مسئله رو مطرح کرده که حالا بعدا میخونیم عبارت شد، عادل باشه برای این خاطر. بله برای خاطر خبر، نه عملش درسته ولو عادل نباشه، معمولا فساق هم که اعمال رو انجام میدن که
بله اشکال اینجا هستی که گفتن
حالا اشکالات رو ببینیم، حالا ببینیم یکی یکی از اینها، حالا ببینیم نه اون مسئله دیگه است. این دو قسمت در این دو فرض اگر شک کردم که انجام داده یا نه، اگر شک کردم به قصد من انجام داده یا نه، نه اینجا اصالت و صحه کاری ازش نمیاد. حالا باید چی کار بکنیم در این موارد؟ به عدالت خود فاعل و به قول عادل و امثال اینها، یا از هر راهی اطمینان پیدا کردیم اون بحث جداگان است. و اما در خارج اینا، نه میدونم انجام داده، میدونم هم به قصد من انجام داده، اما شک میکنم که درست انجام داده، نمازا رو درست خونده یا نه، اینجا چی؟ خب طبق قواعد قبل میگفتیم اصالت و صحت فی فعل الغیر، بله آقا، خب بله اینا رو وظیفه برای هر کس همه کس نگفتیم. قد یکون شما یه شک میکنی آقای دیانت یه جای دیگه، این شکاک نمیشه، یه مورد میشه هر کدوم، نوبت به هر کدوم یه مورد میشه. خب اینجا طبق قاعده مورد بنای عقلاست که فعل او رو صحیح انجام داده، فرض کردیم قصد کرده میخواد فعل نیابیش رو انجام بده، نماز نیابی بخواند، نماز نیابی انشاءالله درست انجام داده طبق اصالت و صحه، سیره هم درش هست بلا اشکال. اما حالا مشهور میگن نه نه اینجا اصالت و صحه نمیاد، تعبیری را که شیخ نقل کرده از اونها اینه که در اینجا هم عدم الاکتفا به صلات عن المیت، عن المیت و نه اون مسئله صلات علی المیت، او فعلا مورد بحث نیست، به صلات عن المیت تبرعا او بالاجاره کافی نیست الا ان یکون عادلا. معنیش اینه که اصالت و صحه در اینجا مشکل داره، کافی نیست. چرا؟ مرحوم شیخ انصاری به نحوی این قول رو توجیه میکنه، یا عمل نیابی دو جنبه داره، یک جنبش از این نظر که عملیست صادر عن الغیر انشاءالله صحیح انجام داده، اجیره بر این مطلب بناس فلان مبلغ را بابت این عمل بهش بدید، اصالت و صحه داره و یجب اجرتشو بپردازید. اما آیا این عملی که شک دارم صحیحه یا نه و دارم اونجاشو به اصالت و صحه جور میکنم، مبرز ذمه من شد یا نشد، این حیث دومه. از این حیث که مبرز ذمه من بشه یعنی بشه عمل من، از این حیث نه اصالت و صحه نداره. خوب دقت کنید، تعبیر شیخ در مقام اعتذار و توجیه کلام اونها یه قسمت اولش همینه، از ثانی من حیث انه فعل للمنوب عنه من حیث انه بمنزلت الفاعل بالتسبیب والعالیه و کان الفعل بعد قصد نیابت والبدلیه قائما بالمنوب عنه و صحه من الحیثیت الاولى لا یثبت الصحه من هذه الحیثیت الثانیه. از اون جهت اول بما انه فعله و میخواد اجرتش رو بگیره اصالت الصحه، اما از این جهت دوم که بشود فعل من، نه این اصالت و صحه نداره و اون اصالت و صحه برای این دومی کافی نیست. عبارت اینجا تا همین مقداره، اون اصالت و صحه از این جهت کافی نیست، اما از جهت خودش هم اصالت و صحه ندارد، اینجا بیان نکرده. ولی از عبارت دیگر شیخ در ذیل استفاده میشه که علتش اینه که مجرای قاعده اصالت و صحیح مبتنی بر سیره عقلا صحت در فعل غیر خلافن لاهای دیانت از روز اول، نه مورد بحثمون اصالت و صحت فی فعل غیر، نه در فعل خودم. و از این نظر دوم می شود فعل خودم، و از این جهت دیگه مورد اصالت و صحه نیست. اینو شیخ به این لسان درست بیان نکرده، ولی از یه عبارتش استفاده میشه، ذیل کلام میفرماید و به عبارت نخرا ان کان فعل الغیر یسقط التکلیف عنه من حیث انه فعل الغیر کفت اصالت الصحه فی السقوط کما فی الصلاه عن المیت. همون فعل غیر بودن کافی باشد، اون اصالت الصحه جاری میشه و مسقط تکلیف میشه. نماز میت واجب کفایی است، از من هم ساقط میشه ولو به فعل غیر. دیگری که درست خوند کافیه، حالا او خون نمیدونم درست خون یا نه درست، میگم انشالله درست خون، از ذمه من هم دیگه ساقط، وجوب از من هم ساقط میشود، بسیار خوب. اما اگر فعل غیر نه به ما هو و فعل الغیر، به ما هو و فعل نفسی باید انجام بگیرد تا مسقط تکلیف من بشود، و این کان اما انما یسقط التکلیف عن من حیث اعتبار و کونهی فعلا له ولو علی وجه تسبیب. فعل من حساب بشه کما اذا کلف به تحصیل فعل به نفسهی او به بدن غیره. مثال های عرفیش، اگر نظر کرد یه مسجدی بسازه، یه پلی بسازه، واجب بر منه، ولی که من اجیر میگیرم، بنا میگیرم، عمله میگیرم، مهندس میگیرم، کارگر میگیرم، این کار رو انجام میدم به تسبیب منی، اینا یحسب و فعل من. میگن کی این مسجد رو ساخت، کی این جسر رو ساخت، نسبت داده میشه به این سبب، اینجا میشه فعل او، و بعد از انتصاب به این میشه مسقط نظرش. اگر نظر کرده یجب علی، اما بعد از این که بنا مسجد را یا جسر را، یسقط النظر. بله بایدم باشه، بایدم باشه تا به اون نسبت داده بشه. وقتی این طور شد مسقط تکلیفه، حالا اون موردش رو ایدار کن. اینجا بعد از این که فعل من بشود مسقط تکلیف میشه، نه فعل او بشود مسقط تکلیف من. مثال دیگری که میزنه ایشون، کما فی استنابت العاجز للحج، بر مستطیع حج واجبه. حالا اگر مستطیع بود و برش واجب شد کاملا و نرفت و عاجز شد، مریض شده، به احساس سکته کرده و مطمئنه که دیگه نمیتونه بره حج، اینجا باید چیکار کنه؟ یجب که نائب بگیره تا از طرف او انجام بده. این نائبی که الان میره برای حج باید به جای من حج من رو انجام بده تا حج من از ذمه‌ام ساقط بشود. پس باید این حج منتسب به من بشه. وقت نتیجتا اگر شک کنم که در اینجا درست انجام شد یا نه، چنده شک کردم که آیا خودم درست انجام دادم یا درست انجام ندادم، میشه شک که در فعل خودم. لم ینفع اصالت الصحه فی سقوطه، بل یجب التفکیک بین اثر الفعل من الحیثین، اجرتش رو باید بهش بدم و در این حال از ذمه منم ساقط نشده، این دوتا رو باید از هم جدا کنم. فیحکم باستحقاق النائب للاجره و عدم براءت ذمه المنوب عنه من الفعل. نظیر این، حالا اگر پدر مرده حج به ذمه‌شه، یا پدر مرده نماز به ذمه‌شه، پسر بزرگ باید نماز او رو بخونه، نماز او را. اجیر میگیره، خب این اجیر نمیدونم نماز رو درست خوند یا نه. بله خوند و با قصدم خوند و از نظر اجرتش از حالت و صحه داره، باید اجرت رو بهش بدی. اما ذمه من موبن امر ساقط شد، یا ذمه من ولی اگر تکلیف به خودش بشه ساقط شد، نه اینو دیگه اصالت و صحه اینجا لاجاری نیست. از صدر زین عبارت شیخ معلوم میشه نکته‌ای که شیخ در این مورد روش تکیه داره تفاوت بین اصالت و صحه در فعل غیر و اصالت و صحه فی فعل نفسه. نه در فعل نفس دیگه شما قائل بشید، خب قائلین، قاعده فراق، قاعده تجاوز، شک بعد العمل و امثال اینها، ولی آیا اونها هم در اینجا که فعل صادر عن غیره میتونه بگه هوهی نیتوزه از کر؟ اینا هم دیگه بحث خودشون وقت داره. این در هر حال نقطه نظر مرحوم شیخ انصاری. خب خیلی وقتا ناظرین به این کلام شیخ در اینجا درست تحلیل نکردن صدر و ذیل و بیان این مطلب را. حالا چکار کنیم با این فرمایش شیخ؟ ایراداتی برش وارد شده. یک، اولا یه بحث عمده ایست باب نیابت. اصولا نیابت از دیگری در یک عمل که در حج دلیل داریم، در جاهای دیگر یحمل و علی ذلک فی الجمله، آیا اصلا نیابت در یک عمل واجبه برای دیگری، تکلیف دیگری درسته؟ خودش واجب بود براش بخونه، حالا مرد دیگه کس دیگه نمیتونه جاهو بخونه که. ولذا در باب خودش میگیم نیابت دلیل میخواد، صحت نیابت خلاف اصله در مورد حج که ملل مسلمات، اما هر جایش به اشکال برخورد کردیم میگیم لم یثبت. نیابت دلیل میخواد، ولذا در باب حج یک فصل عمده شده نیابت در حج، کجا درسته کجا درست نیست، دلیل تا کجا رو شامل میشه. هر جا شک کردیم در شمول دلیل نسبت به این صحت این نیابت میگیم لا یثبت، خلاف اصله، خلاف قاعده است. ولی وقتی دلیل اثبات کرد بله یکی میتونه نائب در حج بشه از دیگری، کسی میتونه نائب در نماز بشه از دیگری، معناش چیه؟ آیا معناش اینه که شما برداشت کردی که یعنی این فعل او بشود فعل من ولو به تصویب من فرستاده بهش حج، پس فعل او فعل من باید اینجور بشود؟ و یا به تعبیر دیگر نائب در وقت عمل باید خودش رو تنزیل کند منزله منوب عن، اینجور قصد کند؟ من چشمشو هم بذار بگه من فلان آقا دارم این عمل حج رو انجام میدم، یا نه بابا اینا رو دلیل نداریم، نیازم نداریم. این های تمهلاتیست که کم کم بین فقهای بزرگوار زنده شده این احتمالات. نه شارع گفته خودتو نمیتونی بری، یکیو بفرست بره حج، لعل شارع اکتفا کرده به فعل دیگری و حج دیگری از واجب این. این اکتفای شارع، نیاز به هیچ گونه جایگزاری و جایگزینی و قصد تنزیل و امثال اینها نداره. بله اینم یکی. بله آقای رحیمی خوب میدونه چگونه اشتغال زایی میشه، گاهی حجای خوب خوب بهش بخوره. البته اختصاص به شما هم نداره آقای رحیمی ها، این آقایونی که روحانیون حجن همیشه مراقب این مطلب هستن در این قضیه. بنابراین اصل این موضوع اینا فعل اونه و در فعلش هم که شک دارم در صحت و بطلان، فعل او مسقط وجوب منه میشه کنه، مثل همون نماز برمیه. بنابراین اصالت الصحه در فعل او یجری و همون اصالت الصحه در فعل او کافیست برای سقوط تکلیف از من. یه اشکال. اشکال دوم، مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل میگم سلمنا دو موضعه، صحت فعل او به ما هو فعل او و صحت فعل او به ما هو مربوط به من و فعل من، دو موضع دو تا صحت، ولی یکی در حقیقت حاکم بر دیگری است. اصالت و صحیه در فعل او حکومت دارد و یچفی نسبت به صحت برای من، یعنی منی که الان شک دارم از حیث فعل من عملی صحیح بود یا نبود، فعل او که صحیح بود، همون فعل او میخواد واقع بشه از طرف من. خب فعل او به ما هو صحیح اون واقع شده از طرف من، یه اصالت و صحیح دوم نمیخواد. صحته به تعبیر مرحوم آخون من حیث کونهی فعل المنوب عن اثر الاول، اثر همون صحت من فعل خودشه و هو صحته من حیث کونهی فعل النائب، این اثر اونه و فی طولهی، وقتی صحت فعل او حاصل شد صحت من حیث فعل من هم حاصل می شود، اثر برای اونه، نه دو چیز جداگانه. تقریب مرحوم شیخ می اومد رو این که فعل این دو حیث، یعنی دو حیث در کنار هم، یک حیث من حیث او، یک حیث من حیث من، نه دو حیثه، اما دو حیث طولی، من حیث او اونی که من حیث اوست یقعل برای من و این صحت برای من اثر صحت اوست، وقتی برای او صحیح شد یکی از آثارش اینه که به ما اینکه فعل من هم باشد سار صحیح ها. بنابراین همون اصالت و صحیح در فعل غیر یکفی، یه اصالت و صحیح دیگر فی فعل نفسه ندارد و فی طولهی لا لازمه و فی لا لازمه و فی عرضه فلیس اثباته به من قبیل المثبت، اثباتش به اصالت و صحیح اول اصل مثبت هم نیست. ثالثا اگر فی طوله هم باشه اثرش نیست، دو چیز ما بله فی طوله هم نباشه، دو چیز باشه در عرض هم، اما ولی اون که صحیح شد مال من هم میشه صحیح. اصل مثبت اینجا بحث اصل مثبت نیست، بله اگر اصل بود استصحاب بود، استصحاب در یکی اثبات نمی کرد حکم رو در مقارنش و امثال اینها، ولی اینجا که استصحاب نیست، اصالت الصحه است، اصالت الصحه از امارات، دلیلش سیره عقلاست، وقتی از امارات شده سیره عقلا که اینو به عنوان یک تنبیه بعدن مطرح خواهد شد، از اصول عقلاییه است، مثبتاتش هم حجته. من اگر شک دارم که از من ساقط شد یا نشد چرا شک دارم؟ برای اینکه نمیدونم فعل او صحیحه یا نه. حالا اصالت و صحه و مال او صحیحه، همه لوازمش را، نه تنها آثارش را، لازمش را، ملزومش را، همش رو اثبات میکنه و یکیش این است که برای من هم براءت الذمه حاصل شد.
آثارش همون یکی از لوازم حقیقیشه دیگه، چه بگیم آثارش چه بگیم لازمشه، اگه ما مثلا اصل مثبت رو امارات قبول داشته باشه نمیتونیم نتیجه بگیریم دیگه.
بله لازمش اصل مثبت اگر باشه، یعنی از اصول باشه بله نمیتونیم نتیجه بگیریم. اما اگر اصول نشد، خبر واحد اگر یه مضمونی داشت همه لوازمش رو هم برش مترتب میکنی. چرا؟ برای اینکه از اماراته. گفت زید آمد، آمدن زید اگر واقعیت داشته باشه چه آثاری داره؟ همش برش مترتب میشه، حتی لوازمش را، اونی که جز آثارش نیست، جز لوا آثار عرفیست مثلا. یا اگر زید بیاد، زید همیشه همراه با امره. گفت زید آمد، میفهمم که امرم آمد، که از آثار اونم نیست.
سوال تفاوت اثر و لازمه که فرمودید؟
نه نه نه، بله اثر و لازم یکیه. گفتیم لا من لوازمهی و آثاره، مرحوم آخوند اینطور گفت. حالا اگر اونجور هم نوشه به بله. کجا میاد؟ همینو در عرف چیکار میکنید؟ چند دفعه دیدید حالا در عرف رو
همین هرچی که مثلا نایب میگیرن اما بله. اول از صلات و سلام نایب میشه پوله اون بلدازه هایی هم که دادشانه میدن یا چونم راحته میگن مثلا از انتظاری شده
در این موارد. حالا ببینید کلا حضرت های صالحی گاهی این موارد مبنی یه بر اطمینانه، کسی رو که میگیرن میشناسنش، بهش اطمینان دارن، از اول پولشان بهش میدن دیگه سوالم نمی کنن. مبنیه برای اطمینان، یعنی اطمینان دارم میره عملو انجام میده، انشالله صحیحم انجام میده، اطمینان دارم که صحیح انجام میده. اما بحث در اینجا و اصالت صحه همه موارد شک، یه جایی شک میکنم ولو بعد اول چنین اطمینانی داشتم ولی بعدن شک کردم آیا واقعا رفت مکه امسال یا نرفت؟ اگه رفته بود که کشته میشد، این معلوم میشه نرفته که اینجا حی حاضر رو به رو من نشسته. شک بدید یا واقعا شک میکنه این با بابا میتونی بگید؟ مگه یه دلیل برش قائم بشه؟ اون مسئله بعدیه. مورد مورد شکه، بله. اونی که در عرف شما میفرمایید معمولا مردم به اطمینان به یک دلیل هم دیگر خیلی کارا رو انجام میدن. اما حالا جای این شک پیش آمد چه خواهد شد؟ نه اون دیگه خودش حجت، اطمینان کلقت، اون میشه خودش حجت.
حالا دکتر بزنید که اصالت و صحه مستند به دینای فقلا باشد میگید که اماره
چرا؟ میگیم الان مقیاسشو تنبیه بعد مطرح خواهد شد. اون چرا که مبنی بر بنای عقلاست، اینا از اماراته. اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت اینا همه از عموم چیزه. میگیم از اماراته به چه حساب؟
سیره عقلای مناشه مختلف
هم هر چی باشه، هر چی باشه سیره عقلا اگر شد از اماراته، به هر منشئی که باشه، ولو بالقلبه، به هر منشئی که باشه. این اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم شیخ شده. و اشکال چهارم، آقای شیخ این توجیه شما برای کلام اونها اگر درست باشد در مورد استیجار ولی العمل عن المیت درست نیست، چون در اینجا دو تکلیفه، یه تکلیف خود اون مرده، یه تکلیف این ولی که یجب عمل او رو انجام بده. آمدید گفتید این میشود فعل دومی برای اون آقای میت، از این جهت لا یجری اصالت و صحه درش. بسیار خوب، اما نسبت به این ولی چی؟ اینجا دیگه فعل دوم ولی که نمیشود، وصی و ولی اینا هر دو، در اونجا که فعل دوم اونا که دیگه نمیشه تا بگید به این حساب اصالت و صحه درش جاری نمیشه. ولی میتونه اصالت و صحه جاری کنه از ذمه خودش ساقط، و این توجیه شما اینجا حاله. بنابراین توجیه مرحوم شیخ که به طوله بیان کردیم مورد اشکال قرار گرفته، از جهات مختلف. حالا این مسئله در عروه مرحوم سید در مسئله بیستم از به اصطلاح مسائل استیجار، در اونجا مسئله رو مرحوم سید مفصلا مطرح فرموده، لا تفرق ذمه المیت به مجرد الاستیجار بل یتوقف علی الاتیان بالعمل صحیحا فلو علم عدم اتیان الاجیر او انه اتا بهی باطلا وجب الاستیجار ثانیا. این جهنم من المسلمات، که اگر کسی اجیر کردی بعد فهمیدی نه خونده، یا فهمیدی باطل خونده، فهمیدی علم پیدا کردی، این عمل ساقط نشد. یکی از مشکلات الان در رابطه با همین آیان مراجع و علما که میان نماز استیجاری، عبادات استیجاری بهشون میدن، بعد میدن اینا به اشخاص دیگر، خودشون که انجام نمیدن، اگر بعد بفهمن این آقا انجام نداده یا باطل انجام داده، این آقای مرجع بیچاره زامنه، باید دو مرتبه پول از جیب خودش بده این عمل رو استیجار کنه. ولذا میان توثیق میخوان، کسی توثیقشون کنه از اول چنین و چنان، برای اینکه این مشکل براشون پیش نیاد. توثیق که شد، حالا به حساب وثاقتشون میدن، کشف خلافش هم کم میشه مثلا، ولی اگه کشف خلاف شد ولو توثیق هم شده قبلا، ضامنن در این موارد. وقتی مرحوم عاشق نشسته بود، کسی آمد ازشون نماز استیجاری و اینا خواست، مرحوم عاشق من که تو رو نمیشناسم، یه کسی باید شما رو توثیق کنه مثلا چنین. آقای عاشق حسین یزدی، پدر دکتر یزدی معروف رئیس به اصطلاح کمونیست ها، دکتر یزدی پدرش از فضلا بود و از رفقا و هم مباحثه های مرحوم عاشق در سامرا، اتفاقا آمده بود قم و در قم بود و که بعدها تو دادگستری ایران هم رفت اونجا، گفت آقا بهش بدید، من میشناسم بهش، این آدم خوبیه بهش بدید. مرحوم عاشق هم بهش داد. بعد که رفت عاشق گفت تو رو از کجا اینو میشناسی، تو این قم نبودی که چه؟ گفت میدونم یه رکعتش هم نمیخونه. گفت پس چرا اینو یه آدم سلیقه‌ای خاصی داشت. گفت خدا اینا رو قرار داده برای که پولی به این فقرا برسه، و الا نماز این که به درد اونه میخوره. در هر حال اگر علمه از امش باقیست بلا اشکال، و اما مهمه اینه، و یقبل قول الاجیر بالاتیان بهی صحیحاً، اما اگر خود اجیر اومد گفت انجام دادم و صحیح انجام دادم، سید میگه یقبل قوله بل الظاهر جواز الاکتفا ما لم یعلم عدمه، اگر خودش هم هیچی نگفت ولی نمیدونم که انجام نداده یا باطل انجام داده، بازم میشه اکتفا کرد، حملن لفعلهی علی الصحه ازن قضا وقت تو، وقتی وقت حج گذشت یا وقتی رو که برای اجاره قرار داده بودم گذشت، میتونم حمل بر صحت کنم و بگم انجام داده و از ذمه من ساقط. این متن عروه در مسئله دهمش هم داره، اونجا الاحوت اشتراط و عدالت الاجیر و امکان الاقوا کفایت الاطمینان به اتیانهی علی الوجه صحیح و این لم یکن عادلا. عدالت موضوعیت نداره، برای اینه که اطمینان پیدا کنیم که آورده یا حجت پیدا کنیم، پس اگر اطمینان پیدا کردیم اشکالی نداره. این قطعه از کلام سید با توجه به این بحثای گذشته مورد اشکالات و گفتگوها نفیان و اثباتن، حواشی زیادی دارد که من یادداشت کرده بودم بخونم و وقت گذشت، انشالله در عروه های 15 حاشیه این حاشیه ها رو ببینید، ببینید هر کدوم در چه قسمتش حاشیه زدم، و علیکم این که اگر اون وقت برداشت کنید هر کدوم از اون حاشیه ها وجهش چیه، این آقا که این حاشیه رو زده به چه حسابی این حاشیه رو زده، اینها رو میشود، این خودش میشه یک نوع اجتهاد، تمرین اجتهاد در حقیقت به همین گونه مسائله. بله اگر درست باشه بله، اگر بر خودش باشه بله 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 بله. این مسئله تمام. یه دو تا تنبیه دیگه، دو سه تا تنبیه دیگه داریم انشالله فردا و پس فردا به یاری خداوند متعال.